باعث شده اونو یکی از سرشناس‌ترین روزشناسان معاصر بنامد. شنوندگان فرهیخته، پیشاپیش از شما عزیزان که با سامانه پیامکی 30075 تا انتهای برنامه ما رو همراهی خواهید کرد قدردانی میکنم. پیام های شما، نظرها و پیشنهادها و انتقادات سازنده شما مایه دلگرمی ما برای ادامه این راه خواهد بود. از طریق سایت رادیو نمایش و در بخش تعامل با برنامه صفحه هزار توی داستان هم میتونین برای ما پیام بفرستید. همچنین بخش آرشیو صفحه هزار توی داستان در سایت امکان دسترسی شما به بخش های گذشته برنامه رو مهیا کرده.
لو اسلانوویچ تاراسوف، معروف به آنری ترویا، در روز نخست نوامبر سال 1911 در خانواده ارمنی در مسکو به دنیا آمد. پدر تاجرش به سرمایه‌گذاری در راه آهن و امور بانکی در روسیه می پرداخت. اما انقلاب اکتبر در سال 1917 زندگی آنری را همچون میلیون‌ها هموطن دیگرش دگرگون کرد. همراه خانواده‌اش بعد از مهاجرت‌های پیاپی از قفقاز به کریمه و بعد به استانبول و سپس ونیز، سرانجام در سال 1920 در پاریس اقامت گزید. آنری ترویا و والدینش مانند همه مهاجران و تبعیدی‌ها با مشکلات غربت به شدت دست به گریبان شدند، اما آنری به زودی با محیط تازه خو گرفت. خانواده ترویا پس از قطع امید از بازگشت به کشورشان، تبعیت فرانسه را انتخاب کردند و نام خانوادگیشان را به ترویا تغییر دادند. در این میان حتی نام کوچک نویسنده که لو بود هم تبدیل به آنری شد تا نامش تمام عیار فرانسوی باشد. ترویا در اون زمان 8 ساله بود، بنابراین تحصیلات را از آغاز به زبان فرانسه و در مدارس فرانسوی شروع کرد و تا دریافت لیسانس از دانشگاه سوربن در رشته حقوق ادامه داد. علاقه فراوان او به ادبیات و نیز به فرهنگ کشور زادگاهش او را به سوی نویسندگی کشاند و ضمن کارهای دولتی، اشتغال در اداره پلیس پاریس، به کارهای ادبی هم می پرداخت. ترویا با نخستین رمانش به نام روز دروغین جایزه کتاب محبوب یا عامه پسند را به دست آورد، اما شهرت واقعی او از زمانی شروع شد که کتاب عنکبوت در سال 1938 برنده جایزه ارزشمند گونکور شد. این رمان دارای نثری روان و سرشار از تحلیل‌های روانشناختی است. ترویا به مرور بیان که کاملا دست از این نوع رمان نویسی بشوید، در سال 1940 به نوعی نزدیک می‌شود که محبوبیتش را نزد خوانندگان به طور گسترده افزایش می‌دهد. در این سبک با مهارت و روانی رمان پرحادثه را با رمان تاریخی و ساختار دوره‌ای در هم می‌آمیزد و با نگارش تا وقتی که زمین تداوم یابد، نخستین دوره رمان خود را درباره روسیه آغاز و در آن سالهای آخر روسیه تزاری و اوائل انقلاب را ترسیم می‌کند. ترویا در فضای وسیع جغرافیایی از مسکو تا سیبری وقایع تاریخی و نتایج اجتماعی را در زندگی روزمره و در فردیت اشخاص در هم می‌آمیزد. وی در رمان‌های روسی و یا فرانسوی خود مثل بزرفشان‌ها و دروها همان شیوه را با موفقیت ادامه می‌دهد. در این رمان‌ها ترویا عمدن ساختار پیرنگ رمان را بر تلفیق سرنوشت‌های افراد بنیان می‌گذارد که متکی بر جنبه‌های زندگی نامه‌نویسی روایت است. او نوعی نسبتاً تازه را که همان نوشتن زندگی نامه شخصیت‌های بزرگ ادبی و تاریخی است در ادبیات فرانسه متداول می‌کند که سهم وسیعی در رشد و گسترش پسند مردم در این روزگار در زندگی نامه‌نویسی داشته است. همه هنر زندگی نامه‌نویسی که ترویا واقعاً در آن استاد بود و به عنوان الگو مورد استفاده بسیار از لغبای او در نویسندگی قرار گرفته است، مبتنی بر هماهنگ سازی وقایع مستند و توانایی‌های سنتی و با ارزش رمان نویسی است. از آن جمله فردیت بخشی به شخصیت‌ها، حضور محیط اجتماعی در واقعی‌ترین جنبه‌های آن، توصیف روانشناختی و به ویژه سازماندهی زندگی نامه بر حسب قانون توالی نمایشی تا به حفظ سبکی طبیعی و پویا همواره برای خواننده جذاب بماند و خواننده را به دنبال خود بکشاند. آثار ترویا به دو گروه بزرگ تقسیم می شود: داستان‌ها و شرح حال‌ها. داستان‌ها اغلب زمینه تاریخی دارند و به نحوی با زادگاه ترویا که گرچه در کودکی آن را ترک کرده است ولی زبان و فرهنگ آن را به خوبی می داند در ارتباط است. پاره از این داستان‌ها به صورت تسلسل یک دوره تاریخی یا یک ماجرای خانوادگی در یک یا دو نسل است که از آن جمله‌اند شقایق و برف در 5 جلد، اگلوتیه‌ها در 3 جلد، وارثین آینده در 3 جلد، تا زمین برجاست در 3 جلد، اهل مسکو در 3 جلد و بذرها و خرمنها در 5 جلد. پاره از داستان‌های او تک جلدی هستند، مانند برف عزادار، بالهای شیطان، اندازه طبیعی، عنکبوت، سر به روی شانه ها، قبرستان عمومی، راهی به این طولانی، قضاوت خداوند، یک دوستی بیش از اندازه و غیره. ترویا در رمان‌هایش ساختمان وسیعی بنا می‌نهد و به کمک شیوه ساده و استوار و با تغییرات ناگهانی که به حوادث می‌دهد و تنوع و واقعیتی که به اشخاص می‌بخشد، داستان را بسیار پرشور و جاندار و واقعی می سازد. از بسیاری از داستانهای ترویا فیلم سینمایی هم ساخته شده است. اما شرح حالهای ترویا اغلب یا به شخصیتهای بزرگ تاریخی اختصاص دارد، نظیر کاترین کبیر، الکساندر اول، ابوالهول شمال، ایوان مخوف، و یا به شخصیتهای ادبی وطن اولیش روسیه از قبیل پوشکین، لرمونتوف، گوگول، داستایفسکی و دیگران. در این کتاب‌ها ترویا فقط به شرح زندگی‌ها اکتفا نکرده و به خصوص در مورد نویسنده‌های بزرگ روسیه به شرح و تحلیل آثار آنان نیز پرداخته است. در این لحظه با هم داستان کوتاه روزنه تسخیرناپذیر این نویسنده نامدار را می‌شنویم.
ارنست لوبوژو از هم‌نوعان خودش بیزاری داشت. به همین دلیل سرنوشت او را ریشخند کرده بود که رئیس اداره اول وزارت امور تکثیر نسل بشود. رؤسایش که بر تعصب او در این مورد آگاهی داشتند، لابد می‌دانستند که او برای آنکه به شایستگی انجام وظیفه کند، به خود زحمت فراوانی می‌دهد. نفرت از مردم در خون او مانند میکروبی زندگی می‌کرد. از بچه‌ها به آن دلیل که بزرگ خواهند شد و از بزرگ‌ها برای آنکه بچه خواهند ساخت تنفر داشت. او البته در دنیا تک و تنها به سر می‌برد. یعنی پسر یکی یک دانه به حساب می‌آمد. پدر و مادرش مرده بودند. نه خویشاوندان نزدیک، نه زن، نه دوست و نه معاشرتی. هرگز هم نیازی نسبت به عشق در خویشتن احساس نکرده بود. در 40 سالگی هنوز بکر بود. شاید به این دلیل یا به دلیل دیگر از سلامتی قرص و محکمی برخوردار بود. لاغر و تکیده بود. عضلاتش از زیر پوست بیرون زده بودند. نگاهی بیمزه داشت. سبیلش دم موشی بود. حتی نمی دانست به چه عقیدهی پایبند است و همچنین خیال نمی کرد که در سینه‌اش قلبی می تپد. اما اگر جسمش آسایش او را برهم نمی زد، در عوض روحش او را به طور مضاعفی منقلب می کرد. او فقط در تنهایی محض آرامش خیال داشت، ولی وقتی کسی کارمند اداره‌ای باشد، این شرایط به سختی تحقق می‌پذیرد. او در وزارتخانه در دفتر کارش تنها بود، ولی هر لحظه همکاران نزدیک اداری او ناراحتش می‌کردند. به محض آنکه قیافه انسانی را می‌دید، اعصابش منقبض می‌شد و رنج او آغاز می‌کردید. حتی صدای همکارانش در دفتر کار مجاور اتاق او به نظرش طاقت فرسا می‌آمد. و چون نیروی تخیل بسیار قوی داشت، کافی بود که تنها نگاهی بر تابلو آمار موالید بیندازد و آنگاه مشاهده کند که ارقام جان گرفتند و به جنبش در آمدند. ستونهای سرشماری نوزادان در نظر او به آش شله قلمکاری بدل می شد که بچه های نقنقو در آن دست و پا می زدند. در فصول احصائیه ازدواج های جدید، زنان با شکم های ورقلمیده هنگی را تشکیل داده بودند که در برابر او در جا می زدند. معادله های بغرنج، خلاصه تکثیر نسل های خانواده های متعدد را که باز بدل به خانواده های جدیدی می شدند بازگو می کردند. اینان با پرچم های افراشته سرود تولید مثل می خواندند. پشت میزی می نشستند، دخترکان و پسر بچه ها. زیر نگاه خسته پدران و مادرانشان با اشتها سوپ سر می کشیدند و سر و صدا راه می انداختند. ارنست لوبوژو که در میان اسناد اداریش نشسته بود احساس می کرد که دم به دم بر قطر این ماده انسانی افزوده می شود و از آنها بوی کثیف، نامطبوع و مانده می آید. در همان لحظه که نزدیک بود دچار خفقان قلب شود، پرونده ها رو با حرکت شدیدی می بست، گویی لانه موچه را زیر پا لگدمال می کند. اما وقتی این اشباح از روی کاغذها محو می شد، دوباره در قطار زیرزمینی جان تازه به خود می گرفت و توی واگن روی سرش وول می زدند و چنان به نظرش می رسید که این هم نوعان او بطری های متعفنی هستند که درشان را با سرهای قولاسا به نفع ناهنجاری بستند. به محض آنکه روز کار به پایان می رسید، با عجله به آپارتمان دو اتاقش باز می گشت. پنجره ها را می بست، پرده ها را می کشید، در را قفل می کرد. در اتاق او از چوب توپر ساخته شده بود که او را از پلکانی که در آن سیلاب خروشان هیاهوی اجاره نشین ها جزر و مد می کرد، بر کنار می داشت. برای آنکه کاملا آسایش خود را حفظ کند، اتاق خواب و اتاق نشیمنش را با وسایل مختلف بی‌صدا کرده بود. حتی پاشنه‌های در این اتاق‌ها را با نایلون، پشم، چوب پنبه از صدا انداخته بود. مقاطعه کارش با مصالحی که در این بنا به کار برده بود، لااقل او را در قبال 77% از سر و صداها بیمه کرده بود. ولی محاسبه او آشکارا غلط بود. زیرا با وجودی که دو تیغه نفوذناپذیر او را از دیگران جدا می کرد و با آنکه در گوش خود پنبه می چپاند، باز احساس می کرد که در کنار هم نوعان خیش است. مغزش را سر و صداها انباشته بود. قلمرو فکرش را آدمها تسخیر کرده بودند. در آنجا ازدهامی بی سابقه بود. بنابراین دلش می خواست به جزیره دور افتاده سفر کند و در آنجا مثل رابینسون کروزوه اما بدون فرایدی به سر ببرد. از این روی تصمیم گرفت گوشه انزوای بجوید تا شاید در آنجا روزهای یک شنبه از شر ازدحام روزانه خلاصی پیدا کند. چون او اهل هیچ فرقه و رنگی نبود، توانسته بود به اندازه کافی اندوخته ترتیب دهد و در صورت لزوم اتومبیل خریداری کند. ولی او این اتومبیل را کمتر بیرون می آورد، زیرا در جاده و افراد بیشماری برخورد می کرد و قیافه های زیادی را می دید. با این حال این دفعه با عزمی جزم‌تر فرمان اتومبیل را در دست گرفت. سابقاً تعطیلات آخر هفته‌اش را وقف مطالعه می‌کرد، ولی این بار اوقات خود را صرف بررسی زمین‌های بکر می‌نمود. بخت با او یاری کرد. بعد از آنکه محلات پاریس را زیر پا گذاشت، در مجاورت جنگل فونتنبلو چشمش به یک قطعه زمین فروشی افتاد که در میان درخت‌ها و صخره‌های کوهی پنهان بود. یک کنام حیوان، یک پناهگاه دور افتاده، یک غار خلوت، یک لانه عقاب بود. هیچ کسی از آنجا عبور نمی کرد و بدان نظری نمی افکند. بنابراین ارنست لوبوژو آن را مثل لقمه نان بلعید و خریدش. بیدرنگ وضع زندگی او تغییر کرد. خاموشی آن پناهگاه در او حس خوشبینی و فعالیت دمید. سودایی که در سرش افتاده بود او را به تحمل ساعت کار اداری و اتوبوس‌های شلوغ و آپارتمانش که همسایگان آن را در محاصره گرفته بودند عادت داد. آخر او تصمیم گرفته بود با دستهای خودش و روی زمین شخصیش کلبه مخصوصی بنا کند. ضمناً او می‌دانست چون به غیر از روزهای شنبه و یک شنبه و سایر روزهای تعطیل وقتی ندارد، این کار سالیان درازی طول خواهد کشید. ولی بیان که ناامید شود، دورنمای کاری چون این دلخواه به او نیرو و نشاط می‌بخشید. او در عرض مدت کوتاه حرفه بنایی را آموخت و چون طبیعتی همه کار داشت، تطبیق علم و عمل در نظرش خیلی مشکل نیامد. بعد از آن همه اوقات بیکاریش را در محلی که یافته بود به سر می برد. ناچار بود راه باریک را برای آنکه بتواند اتومبیلش از آنجا بگذرد پهن‌تر کند. اتومبیل در زیر سنگینی مواد و مصالح ساختمانی ناله می کرد. ارنست لوبوژو صندلی‌های عقب آن را برای همین برداشته بود و با سرعت زیاد آن را می‌راند تا در جاده اصلی از اتومبیل‌های دیگر فاصله بگیرد. وقتی کارهایش به پایان می‌رسید و تعطیلات آخر هفته تمام می‌شد، با دست‌های غبارآلود، گچی، گلی و خراشیدگی به اداره می‌آمد. همکارانش در او به نظر تعجب می‌نگریستند و گمان می‌بردند که دیوانه شده است و پچ‌پچ می‌کردند که سرانجام بلایی به سرش خواهد آمد. ولی وقتی می‌دیدند که ناخن انگشتانش شکسته است، از خودشان می‌پرسیدند با چه کسی دست به گریبان شده است. ولی او کاری به این حرف‌ها نداشت و به سودای خود دلبسته بود. کلبه آمالش که رفته رفته از زمین سر برمی‌آورد. کلبه کوچک، کوتاه و مکعبی شکلی بود که دیوارهای قطوری داشت و در آن روزنه‌های چند دیده می‌شد. گویی بیشتر برای دفاع ساخته شده بود تا برای سکونت انسان. در بسیار کوچکی داشت و بهتر آن بود که اگر کسی می‌خواهد پا به درونش بگذارد خودش را کج و راست کند. در داخل این آلونک فقط یک اتاق وجود داشت. از آن به عنوان آشپزخانه، اتاق خواب، اتاق نارخوری استفاده می‌شد. مبل اتاق از چوب سفید ساخته شده بود. یک تخت سفری کوچک هم در آنجا بود، ولی اصلاً آینه‌ای در آن نبود. ارنست لوبوژو نمی‌خواست عکس خودش را ببیند. غالباً از اینکه خود را شبیه دیگران می‌یافت احساس نفرت می‌کرد. به هر حال وقتی کار اسباب‌کشی و تزیین اتاق به پایان رسید، ارنست با غرور محض نگاهی به شاهکارش کرد. 3 سال کوشش فوق انسانی و بدون لحظه‌ای درنگ. او از این خانه چون حلزون از صدف خوشش می آمد. در گنجه کتاب ها جعبه های بیسکویت و قوطی های کنسرو چیده بود. بدین گونه او می توانست چند ماه در آن پناهگاه بگذراند. شب اولی که در آنجا به سر برد، دستخوش خلسه گوارا شد. اول ماه ژوئن بود. ارنست لوبوژو دم در منزلش نشسته بود و سکوت جنگل را می شنید. عطر زمین را می بوید. دیدگانش را به لرزش خفیف برگ‌ها در سایه روشن روز دوخته بود. آنچه او را در خلسه فرو می‌برد، در حقیقت زیبایی طبیعت نبود، بلکه تبلور هوایی بود که نفس هیچ کس به جز او آن را آلوده نمی‌کرد. روزنه‌ای تسخیرناپذیر. پرندگان شباهنگ در دوردست‌ها پرواز می‌کردند و فاصله‌ای احترام‌آمیز با او داشتند. ارنست لوبوژو در خانهش سنگر گرفت و در دنیای تازه فرو خفت. هنوز خداوند تصمیم نگرفته بود در کار این قبیل موجودات دوپا دخالت کند. این موجودی که ناطق است و هوشیار. تازه ارنست نمونه تازه تری از این موجودات بود. او در همان بهشت اولیه از آنجا که آدم رانده شد به سر می برد. صبح روز بعد در رقیق بامدادان و لطافت شبنم‌های عطرآگین دیده باز کرد و احساس موفقیت فراوانی نمود. عصر یکشنبه ارنست لوبوژو فاتحانه به پاریس بازگشت. بعد از آن دیگر در پایان هر هفته از ثمره کار خویش بهره می‌گرفت. چه هوا بارانی بود و چه آفتابی برای او فرقی نمی‌کرد. تازه اگر هوا منقلب بود، پناهگاه او در نظرش دلپذیرتر می‌شد، زیرا با خود می اندیشید که باران موجودات مزاحم را از او دورتر خواهد ساخت. هرگاه رگبار بر غار او فرو می ریخت، در گوشه چمپاتمه می زد و احساس می کرد که در کشتی نوح است. با این تفاوت که زنها و حیوانات در کشتی او راه نداشتند. در طول روز ارنست لوبوژو با عشقی وسوسه‌آمیز به نظافت منزلش می پرداخت. با این حال گمان می کرد که زندگی او برای نظم کامل آلونکش و استراحت مطلقی که از آن انتظار داشت کفایت نخواهد کرد. یک روز شنبه پس از یک هفته کار خسته کننده به آنجا بازگشت و با شگفتی بسیار متوجه نکته عجیبی شد. با آنکه در آلونک دست نخورده باقی مانده بود، چنان بوی زننده‌ای از آنجا می‌آمد که ارنست لوبوژو نتوانست حتی لحظه‌ای درنگ کند و فوراً پی برد که در غیاب او کسی وارد منزل شده است. به علاوه او خیلی زود جای پاهای گلالودی را در برابر میز ناهارخوری تشخیص داد. از آن گذشته یک قوطی کنسرو و همچنین یک بطر نوشیدنی هم از اندوخته‌های او کم شده بود. با این حال چیز دیگری دست نخورده بود و حتی هیچ چیز تغییر مکان نیافته بود. ارنست لوبوژو چنان به خشم آمد که دو شبانه روز تمام پشت در اتاقکش به کمین متجاوز نشست. ولی روز دوشنبه بیان که اثری از آن آدم متجاوز ببیند به پاریس بازگشت. در پایان هفته با آرامش خاطر راه جاده فونتنبلو را در پیش گرفت و به پناهگاهش مراجعت کرد. خانه در زیر درخت‌های سرسبز بیگناهی دروغین زنی را داشت که به انکار مطلبی پرداخته است. ولی ارنست لوبوژو به یک نظر بر حقیقتی وحشتناک پی برد و در حالی که از رشک دندان به لبانش می‌گزید با عجله شروع به پیشروی کرد. مثل دفعه پیش با آنکه در را قفل کرده بود و پنجره را محکم بسته بود، با این حال بوی یک نفر غریبه در فضای اتاق موج می‌زد. روی میزش یک جام تهیه کثیف و در نزدیک آن روزنامه روز قبل به چشم می‌خورد. ارنست لوبوژو این علائم و آثار را با هراس بسیار ورانداز کرد و غریو انتقام در نهادش خروشید. آیا پلیس را خبر کند؟ ولی از تصور اینکه از کارآگاهان در خانه خود پذیرایی کند حالش به هم خورد. بنابراین تصمیم گرفت شخصاً به اقدام بپردازد. نخستین فکری که به مغزش راه یافت این بود که تمام قفل‌های منزل را عوض کند و اختاریه‌ای بر در منزل آویزان کند. ورود مطلقاً ممنوع، ملک خصوصی است. ای سگ مزاحم. ولی ارنست لوبوژو طرفش را خوب نشناخته بود، زیرا او علی‌رغم موانع و قفل‌های متعدد در غیاب ارنست به آنجا می‌آمد و همیشه هم می‌آمد. در این صورت ارنست لوبوژو ملک خود را با سیم‌های خاردار حصار کشید و 10 متر به 10 متر دام‌های چند تبیه کرد و تله‌های در زیر خاشاک و پوشال نهاد و در گودال‌هایی که حفر کرده بود خرد شیشه و خار ریخت. هفته بعد وقتی به منزل آمد خرگوشی به دام افتاده بود، ولی در اتاق او زیر سیگاری پر از ته سیگار شده بود. خون به مغزش هجوم آورد و پی برد که از این پس جنگ شدیدی بین او و ناشناس شروع شده است. زندگی تازه‌ای برای او آغاز شده بود. گویی کنجکاوی شکنجه بار پلیسی بر اعصاب زخمدارش فلفل می پاشید. در اداره از یاد پرونده ها غافل می شد. با لبخندی شکاک و موذی نقشه ساختن ماشین های تله را طرح می کرد و اشکال و خطوطی چند بر اسناد اداری ترسیم می نمود. ولی با آنکه تدابیر بسیاری اندیشیده بود و دام‌های فراوانی در ملک خود تعبیه نموده بود، با این حال می‌توانست اطمینان داشته باشد که تمام اقداماتش فاقد اساس و نتیجه لازم است. حس رقابت و همچشمی او را مدد می‌کرد. در اختراع موانع محکم و گوناگون اعجاز می‌کرد. در همان حال رقیب بی‌انصافش استعداد خاص و شم پلیسی موذیانه‌ای به کار می‌بست. تله، دام، چاله، گودال، مانع، سد، خار، ساتور معلق، تناب، همه و همه از بوته آزمایش بدون فایده و ناکام بیرون آمد. با اینکه ارنست لوبوژو کمر به نابودی این مرد تسخیرناپذیر بسته بود، با این حال نمیتوانست به علت پاره ملاحظات از دست او خلاصی یابد. هرگاه او را به نظر می آورد، مردی را می دید که دارای همه خواص یک شکارچی زرنگ است، مثل یک روباه بدجنس، مثل یک پرنده تیزپر و مثل یک مار لغزنده است و به علاوه در فن باز کردن قفل به راستی استاد است. هیچ قفلی را یارای مقاومت در برابر او نیست. با این حال او دوز نبود و نسبت به امور دقت بی سابقهی به خرج می داد. در این حال به خودش اجازه می داد که از آذوقه دیگران استفاده کند، کتابهایش را ورق بزند و روی تخت خواب ارنست لوبوژو با کفش‌های کثیف بخوابد. پس این محرم ملاحظه کار به راستی که تحمل ناپذیر بود. به گمان ارنست لوبوژو او به این دل خوش کرده بود که حریم خانه ای را بشکند، با موزیگری از اجاره نشینی سر بازند و در زندگی او شریک باشد، زیرا در حقیقت بین او و ناشناس در این زندگی خاص مشارکتی بود. به محض آنکه ارنست می آمد وضع درست مثل یک میزان الحراره تغییر می کرد. از آن بدتر صاحب اصلی ملک از این پناهگاه فقط 2 روز استفاده می بود، در حالی که آن آدم متجاوز بقیه 5 روز هفته را در آنجا به استراحت مطلق می پرداخت. چون ارنست لوبوژو از تایید چنین حقیقتی به خشم آمد، یک روز وسط هفته تمارز کرد تا به اداره نرود و همان روز که چهارشنبه بود به پناهگاه آمد. اتومبیلش را در کنار جاده متوقف کرد. سینه‌خیز به کمک بازو و زانوان مثل چتر بازهای فیلم‌های جنگی به زمین خزید. دست‌ها تفنگ شکاریش را می‌فشرد. اگر سایه مزنونی به چشمش می‌خورد، بیدرنگ قراول می‌رفت و شلیک می‌کرد. از خونریزی در آن لحظه بیمی نداشت. سینه‌خیز تا آستانه در منزل پیش رفت. همه جا ساکت بود. برخاست. دست کلیدش را بیرون آورد و 7 قفلی که بر در زده بود باز کرد. وارد اتاق تاریکش شد. افسوس، بوی ماهی بریان می آمد. هیچ کس در اتاق نبود، با این همه ماهی در تاوه برشته شده بود. هنوز روغن داغ‌کن سرد نشده بود. اگر 10 دقیقه زودتر رسیده بود، متجاوز بدبخت در حین ارتکاب عمل دستگیر می شد. ارنست لوبوژو برگشت و روز 3 شنبه هفته آینده به رئیس اداره اطلاع داد که باید برای امور خانوادگی سری به اورلئان بزند. این دومین دروغی بود که در مورد وضع تازه‌اش به مقامات اداره می گفت، ولی شرم او در این خصوص نسبت به ناشکیباییش برای از سر گرفتن مبارزه بسیار ناچیز بود. غریزه جستجو و کنجکاوی او را به جاده فونتنبلو کشاند، ولی این بار هم با ناکامی جدیدی روبرو شد و اندیشید که لابد ناشناس با تداعی عجیب روحی بر این راز آگاهی یافته است. او ساعت درازی را در چاله به کمین ناشناس می نشست، تفنگش را در میان دست ها می فشرد و لرزان و هراسان، درمانده و با چشمهای خسته و قرمز که میل آدمکشی در آنها عیان بود، به پاریس مراجعت می کرد. شب اسیر کابوس‌های سهمناکی می‌شد و عرق ریزان از خواب می‌پرید و احساس می‌کرد که همزاد او هر جایی را که او ترک می‌کند تسخیر می‌نماید. مثلا وقتی او در پناهگاه است، لابد همزادش در آپارتمان او در پاریس به سر می‌برد و از خودش می‌پرسید نکند وقتی که او در اداره نیست، این ناشناس عجیب سر جای او بنشیند. این افکار چنان ارنست لوبوژو را نسبت به واقعیت کارهای اداری لاغیت ساخت که در بست از کار اداریش غافل ماند. بدین گونه در لحظات کار دستخوش چنان انقلاب خاطری می گردید که کارهایش روی هم انباشته می شد. جریان تولید نسل در پرونده های اداری به هم می آمیخت و اشتباهاتی در کار رخ می داد. رئیس اداره ارنست لوبوژو را احضار کرد و پدرانه به او اندرز داد. ارنست لوبوژو که مغرور هم بود، مدتی از دادن هر گونه توضیحی سرپیچی کرد، ولی بالاخره روزی راز او از میان لبانش بیرون پرید و رئیس به او گفت این بی‌تصمیمی شما رو هلاک میکنه، بهتره به این ماجرا خاتمه بدین و پلیس رو خبر کنید. ارنست لوبوژو که از این راه حل مدت‌ها احتراز می‌ورزید، بالاخره چاره‌ای جز این ندید و آن را پذیرفت، با اینکه اعتقاد یافته بود پلیس از او زرنگ‌تر نیست. بنابراین 8 روز بعد از آنکه شکایتش را تسلیم اداره پلیس کرد، با تعجب اطلاع یافت که مجرم دستگیر شده است. از خوشحالی بیدرنگ در محل اداره ژاندارمری حضور یافت. آدم ابلهی را با صورت تکیده و رنگ پریده و چشمهای آبی قیزده و لبخند احمقانه به او نشان دادند. ظاهراً آن مرد عادت داشت در خانه‌های خالی بخوابد. او در جوانی قفل‌ساز بود و دوست هم نبود. تنها میخورد و میخوابید. فقط همین رو بس. اسمش ژروم کلوه بود و با گریه میگفت من که کار بدی نکردم. ارنست لوبوژو از دیدن این دشمن نزار که همه رشته های او را پنبه کرده بود ناامید شد. یک نوع بی‌اعتمادی در او جوشید، ولی این ملاحظات رقت‌آمیز در وجود او چندان نپایید، زیرا یقین داشت که از آن پس دیگر کسی آسایش و تنهاییش را برهم نخواهد زد.